من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. یکی از بیماری های خطرناکی که امام سجاد علیه السلام از آن به خدا پناه برده و این بیماری باعث به هم ریختگی خانواده و فرد و جامعه می شود، بیماری کم قناعتی و سوء تدبیر و بی برنامگی مالی است. امام سجاد علیه السلام در این دعای هشتم از صحیفه یکی از چیزایی که به خدا پناه میبره، اللهم انی اعوذ بک من قلت القناعه، خدایا من پناه میبرم به تو از کمی قناعت. قناعت و کمی قناعت در اینجا بخوایم یه معنای ساده ازش داشته باشیم، یعنی بی برنامگی در مصرف، مصرف نادرست، هدر دادن انرژی و توان و استعداد و مال. کسی که به شکل صحیح تدبیر و برنامه ریزی برای مال و وقت و انرژی و توان و استعدادش نداره، قناعت نداره. به همین دلیل امام در این روایت و در این دعا از این بیماری به خدا پناه میبرند. شما ببینید امیر المؤمنین علیه السلام در تفسیر حیات طیبه، زندگی پاکیزه، که قرآن میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثا، هر که کار خوب انجام بده، مرد باشه یا زن باشه، و هو مؤمن، ایمانم داشته باشه، فلنحیینه حیاتا طیبه، ما در همین دنیا بهش یه زندگی پاکیزه میدیم. خب زندگی پاکیزه یعنی چی؟ این پاکیزه که اینجا منظور پاکیزگی بهداشتی نیست، یعنی هر که خونش تمیز بود، فرشش تمیز بود، لباسش تمیز بود، این حیات طیبه داره. این که ایمان و عمل صالح نمیخواد، اون ایمان و عمل صالحی که باعث زندگی پاکیزه میشه. میفرماید هر که عمل صالح انجام بده، ایمانم داشته باشه، ما بهش زندگی پاکیزه میدیم. این زندگی پاکیزه یعنی چی؟ امیرالمومنین در تفسیر این آیه فرمودن القناعه، منظور از زندگی پاکیزه قناعت، یعنی اگر کسی خدا بخواد بهش لطف کنه. لذا روایت داریم نشانه ی لطف خدا به بنده دو چیزه، هر که این دو چیزه داشت بدون خدا دوستش داره. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، حالا نه اینکه اگر در واقع بخوایم بگیم همه دوستی اینه، یه بخشی از نشانه های لطفه، به عبارت دیگر یک بخشی از توانمندی، اگر کسی این دو چیزو داشته باشه و خدا بهش بده. ان الله اذا اراد به عبد خیرا الهمه القناعه و اعطاه زوجه صالحه، اگر کسی همسر خوب و قناعت، حالا چرا این دو تا رو کنار هم گفته؟ هر کدوم از اینا نباشه نقصه. لذا فرمود اگر کسی این دو تا رو داشت بداند خدا بهش لطف کرده، خیر و نیکی به روی او گشوده. یه وقتی کسی آمد خدمت پیغمبر گرامی اسلام، از اینایی که خیلی نمیتونست بیاد بره و خلاصه حد اکثر یه ملاقات دو ملاقات، چون همه که تو مدینه نبودن همیشه خدمت پیغمبر بودن، باشن بعضی هم از راه دور می آمدن یه بار خدمت پیغمبر رسیدن و می رفت. ایش هم از راه دور اومده بود. ابو ایوب انصاری میگه ما خدمت رسول خدا نشسته بودیم، ایشون وارد شد و سلام کرد و عرض کرد یا رسول الله من از راه دور میام، اذنی منو موعظه کنید، اما با دو تا شرط. یکی کوتاه باشه. موعظه طولانی از ذهن من میره، من انقدر کشش ندارم، کوتاه باشه. و دوم کامل باشه، چون من دیگه نمیتونم فردا بیام بقیهشو بگیرم، هرچی همینه، من بر میگردم، مسافرم. رسول خدا در این روایت دارد سه تا نصیحت بهش کرد که یکیش مربوط به عبادت، یکیش مربوط به روابط و سخن گفتن، یکیش مربوط به همین مسائل مالی و اقتصادی است. حضرت فرمودن سل صلات مبدع، اولین سفارشم که همه حرفاتش جمعه اینه، نماز که میخونی فکر کن نماز آخرت. که آدم فکر کنه نماز آخرشه، خب حواسشو جمع میکنه دیگه، هی میگن چه کنی حضور قلب داشته باشی، همین یک کلمه حضور قلب میاره. نماز که میخونی فکر کن نماز آخرته، یعنی بعد از این دیگه زنده نیست. خب وقتی آدم فکر کنه آخرین نمازشه، حواسشو بیشتر جمع میکنه. کسی فکر کنه این آخرین شامشه که میخوره، این آخرین روز زندگیشه، یه خورده بیشتر دقت میکنه. این یک. دو، فرمودن لا تحدث به حدیث تعتذر منه غدا، هیچ وقت حرفی نزن که فرداش باید عذرخواهی کنی، بگی من نبودم، یا منکر بشی یا عذرخواهی کنی. باید حواس جمع باشه، چیزی گفته نشه که فردا مجبورشو تکذیبش کنی. فرمود لا تحدث به حدیث، حرفی نزن که فرداش باید بگی من نبودم، عذرخواهی کنی. اینم دوتا. سوم، وجمع الیأس اما فی عید الناس، چشم دنبال مال مردم نباشه، قناعت داشته باشه. ابو ایوب میگه سه تا نصیحت پیغمبر بهشون کرد، یکی عبادی، یکی اجتماعی و یکی هم اقتصادی. نمازت نماز آخر باشه، سخنی نگو که فردا بخوای عذرخواهی کنی. مثلا طرف رو اگه دیدی دیرو غیبتشو کردی، بیاد پیش شما بگه به من گفته اینطور گفتی، باید بگی من نبودم، یا به هر حال توجیهش کنی. وقتی چیز مطلب و نادرسته آدم عذرخواهی میکنه، پس نگو اصلا. و سوم، در زندگی قناعت داشته باش. عزیزان این صفت قنوع، ببینید دو بار در قرآن کریم در دو جا کلمه قیام آمده، راجع به دو تا چیز کلمه قیام. قیام یعنی استواری، یعنی نگه داشتن، برپا داشتن. یکی راجع به کعبه اومده، قرآن می‌فرماید جعل الله الکعبه البيت الحرام قياما للناس، کعبه قياما للناس، یعنی تا کعبه برپاست مسلمان‌ها استوارند. بالاخره همین که سالی چند میلیون آدم میرن میان، خود حج باعث تقویت اسلام، خود کعبه قبله مسلمان‌ها، همه به یه طرف وای میستن، باعث اتحاد. دو جا این کلمه قیامات تو قرآن آمده، یکی راجع به کعبه است که باعث استواری دینه، دوم راجع به ماله. راجع به مال میفرماید لا تؤتوا السفهاء اموالکم به سفیهان، پولشون رو ندید، آدمایی که مدیریت پولی ندارن پول در اختیارشون قرار ندید، چون خراب میکنن زندگی رو. بعد میفرماید مال چیه؟ میفرماید قیاما، مال باعث قوام جامعه است. همانطور که کعبه باعث قوام دینه، مال باعث قوام جامعه است. دو جا تو قرآن کلمه قیاما، یکی راجع به مال اومده، یکی راجع به کعبه. این اهمیت رو میرسونه و لذاست که امام سجاد پناه میبرد از کمی قناعت به خدا. امیر المومن علیه السلام، این داستان رو عنایت کنید، امیر المومن علیه السلام آمدن کنار قبر خباب ابن عرت. سابق مرسوم بود جنازه ها رو بیشتر تو خونه دفن میکردن یا تو محله ها دفن میکردن، قبرستان عمومی خارج از شهر خیلی معمول نبود. اما دیگه اواخر حکومت امیرالمومنین علیه السلام تو کوفه رسم شد جنازه ها رو خارج از کوفه دفن میکردن، و اول جنازه ای که شاید خارج از کوفه دفن شد همین جنازه خباب ابن عرت. ایشون، من شاید سالای قبل اشاره کردم به زندگی نامش، یه آدم عجیبیست، ششمین آدمیست که مسلمان شده، خیلی در راه اسلام شکنجه شده، آهنهای داغ به بدنش گذاشتن، به سرش گذاشتن، چندین بار سوزاندنش، او رو زره های داغ تنش کردن، تو آفتاب کشوندنش، خیلی اذیت کشته تو راه اسلام، که میگن بدن جای سالم نداشت، تمامش کوبیدگی و سوزش و به هر حال جای شکنجه هایی بود که ایشونه و بلاله و چند نفرن عمار پدر عمار اینا واقعا شدید شکنجه کردن تو اسلام. آدمی هم هست که تو تمام جنگای پیغمبر بوده، تو احد بوده، تو بعد بوده، یا به متدیه مؤمن. ایشون تو جنگ صفین مریض شد، نتونست تو صفین حاضر بشه و تو همون هول و هوش جنگ صفین هم مرد، به مرگ طبیعی از دنیا رفت. سال تقریبا 37 هجری آوردن بدنش رو خارج کوفه به خاک سپردن. امیرالمومنین از جنگ صفین که فارغ شد اومد کنار قبر خباب، منظورم اینه، اومد کنار قبر خباب. وقتی ایستاد کنار قبر شروع کرد تعریف کردن. خباب تو کی بودی؟ این تعریف امیرالمومنین رو دقت بفرمایید، رو چه ویژگی هایی دست گذاشته. فرمود رحم الله خباب ابن عرد، خدا رحمت کنه تو رو. اولا از این جریان و صدها جریان شبیه این استفاده میشه، زیارت قبور مستحب، رفتن به زیارت قبور، فاتحه خواندن، دعا خواندن. عرض میکنم که تعریف از کسی که از دنیا رفته این حرفایی است که سالهای اخیر محمد ابن عبدالوهاب و قبل از او ابن تیمیه در آوردن، و الا به قول یکی از نویسندگان اهل سنت میگه قبل از قرن هشتم که ابن تیمیه قرن هشتم آمده، قبل از قرن هشتم هیچ که این حرفا رو نمیزد. تمام این مسائل بین مردم حل بوده، زیارت، تبرک، نذر، از قرآن استفاده میشه، از روایات استفاده میشه، از منابع خود عامه استفاده میشه. خدا به پیغمبر میفرماید لا تقم علی قبره ابدا. اگر به ذهنم اینطور میاد آیه، معناش اینه پیغمبر وقتی منافقین از دنیا میرن کنار قبرشون نرو، کنار قبرشون درود نفرست، لا تسله، درود برشون نفرست علیهم. وقتی که میفرماید بر منافق درود نفرست کنار قبرش نرو، معلومه این کار جواز داره، این کار درسته. وقتی میگن این کار راجب منافق انجام نده، یعنی برای غیر منافق، برای مؤمن متدین جایز این کار. ولذا خود نبی مکرم اسلام ائمه کنار قبور میامدن. خود قرآن صفات بعضی از اموات و کسایی که از دنیا رفتن مثل حضرت نوح، حضرت ابراهیم ذکر میکنه، میفرماید دو جا تو قرآن میفرماید ابراهیم الگوه. مگه میشه کسی از دنیا رفت بشه سنگ و چوب، تمام بشه؟ روح داره، عالم برزخ داره، به خواب بستگانش میاد، حضور داره. خود بن باز تو یکی از نوشته هاش بنویسد اگر کسی به قبر پیغمبر سلام بده، روح پیغمبر بر میگرده به بدن و جواب سلام میده. امیرالمومنین آمدن کنار قبر خباب ابن عرد ایستادن، منظورم اینجاست، اولین جنازه‌ای که شاید خارج از کوفه دفن شده. حضرت فرمود خدا تو رو رحمت کنه، مشمول عنایت قرار بده. وقت شروع کرد از خباب تعریف کردن. خباب کیه؟ اسلم راقبا هاجر طائعا و غنعا. ببینید فرمود تو چند تا ویژگی داشتی. یک، با رغبت اسلام آوردی، کسی مجبورت نکرد. تو فتح مکه یه عده مجبور شدن مسلمان شدن، ولی تو راقبا خودت اسلام آوردی. هاجر طائعا، خودت به خاطر پیروی از پیغمبر هجرت کردی. و سوم، غنع بالکفا، قانع بودی. منظورم رو این صفته. بعد از اسلام و بعد از هجرت سومین تعریفی که امیرالمومنین از خباب کرد فرمود قانع بودی. چهارم، رضی عن الله، از خدا راضی بودی. و آش مجاهدا، پنجم، با جهاد و مجاهدت زندگی کردی. پنج تا تعبیر کلام امیرالمومنینه راجع به یکی از اصحابش، پنج تا تعریف از خباب کنار قبرش امیرالمومنین نمود: اسلام، هجرت، قناعت، رضا و جهاد و تلاش. پس میبینید این صفت قنوع ردیف چی اومده؟ ردیف اسلام، ردیف هجرت. اینه که در حدیث داریم که قناعت آرامش میاره، قناعت عزت میاره، قناعت حسابرسی آسان میاره، قناعت انسان رو بالا میبره، قناعت شمشیریست که کند نمیشه، سیفون درست شمشیریست که کند نمیشه. ببینید آقا، من برای اینکه یه قدری بیشتر این بحث روشن بشه، دقت بفرمایید، 3-4 تا نکته رو خدمت شما میگم. چون راجع به قناعت خیلی بحث شده، کتاب نوشتن بحث شده، امسال که حالا سال اصلاح الگوی مصرفه، من 3-4 تا نکته رو میگم، شاید با این 3-4 تا نکته یه قدری بحث قناعت کاربردی بشه، بتونیم بیشتر دریافتش کنیم. چون بعضی میگن قناعت یعنی چی؟ مگه خدا تو قرآن نمیفرماید و اما به نعمت ربک فحدث؟ پیغمبر نعمت خدا رو یادآوری کن. از یک کسی اومد خدمت رسول خدا، یه لباس به هم ریخته و ژولیده پوشیده بود، بعضش نامناسب بود، داره جا رجلن الان نبی، یک کسی اومد پیش پیغمبر سیئ الهیئه، یعنی چهرهش چهره به هم ریخته بود، لباسای نامنظمی. پیغمبر اکرم علک مال، فرمود وضع مالیت خوبه؟ گفت نعم یا رسول الله، وضع مالیم خوبه. فرمود چی داری؟ عبدت یا رسول الله چی میخواید؟ شما هر چی بگی من دارم، شطور دارم، گوسفند دارم، عرض میکنم زراعت دارم، مایه دار بود دارم، وضعم خیلی خوبه، از هر چیزی که شما بگی من دارم. پیغمبر با من فلیور علیک اثرو، ما که اثرشو به قیافه تو نمیبینیم، این قیافه به یه آدم مایه دار نمیخوره، با این قیافه و با این وضع و با این موهای ژولیده و بله ما داریم، باید اثر نعمت خدا ببینه. اما اونی که من میخوام عرض کنم 3 تا نکته است، دقت بفرمایید. نکته اول، در زندگی آقا برنامه ریزی لازمه. رسول خدا فرمود من بر امتم از فقر نمیترسم، فقر اینا رو از پا در نمیاره. فرمود اونی که من بر امتم میترسم بی برنامگی است. انی، بخونم حدیث شو براتون، لا اخاف علی امتی الفقر ولیکن اخاف علیهم سوء التدبیر. من از بی برنامگی، میلیاردرم بی برنامه باشه از هم میپاشه. آدم با یه ثروت کمی هم برنامه داشته باشه زندگی رو مدیریت میکنه. ببینید امیرالمومنین فرمود، این روایت رو میگم مخصوصا مسئولینمونم بشنون، استاندارا، فرماندارا، هر که صدای ما بهش میرسه، در روایت داریم امیرالمومنین فرمود 4 چیز دولت‌ها رو ساقط میکنه، حکومت‌ها رو زمین میزنه، باعث میشه رأی نیارن، باعث میشه ضربه بخورن. یستدل علی ادبار دوله به اربع، خیلی روایت عجیبی است، این روایت واقعا باید مورد توجه کارگزاران قرار بگیره، کسایی که مسئولیت دولتی دستشونه. فرمود 4 چیز دولت رو زمین میزنه: سوء تدبیر، قبح تبذیر، قلت الاعتبار، کثرت الاعتذار. چقدر کارشناسان است، یه روایت مدیریتی است، یه کتاب، یه پایان نامه باید روی نوشته بشه، یه رساله تحقیقی. یه بود یک، سوء تدبیر، بی برنامگی. بی برنامگی وقتی برنامه نبود، انتخابها، کارها رو حساب نبود، یک عامل سقوط. 2، قبح و تبذیر، ریخت و پاش. ریخت و پاش توی جلسات، توی برنامه ها. تبذیر یعنی ریخت و پاش دیگه، تبذیر از اسراف بدتره، یعنی هدر دادن سرمایه ها. 3، قلت الاعتبار، عبرت نگرفتن. بالاخره عالم، آدم دوبار عمر نمی کنه، ولی تو این عالم حکومت های مختلف آمده، تو همین ایران پهلوی آمده، قاجار آمده، صفوی آمده، توی دنیا حکومت های آل بویه آمدن، حکومت های مختلف آمده. خب یه نگاهی به تاریخ اینا، چی باعث شد ساقط بشن؟ چی باعث شد لطمه ببینن؟ قلت الاعتبار، عبرت نگرفتن. و 4، کثرت الاعتذار، هی مرتب عذرخواهی کردن، ببخشید فلان قول دادیم نشد، فلان مطلب رو گفتیم نتونستیم، هی کثرت اعتذار. کثرت اعتذار دلیل بر کثرت اشتباهه، بی برنامگی است. فرمود حکومتی که 4 ویژگی داشته باشه سقوط میکنه: بی برنامگی، تبذیر و ریخت و پاش، عبرت نگرفتن و کثرت عذرخواهی و هی عرض میکنم عقب افتادن از برنامه. پس عزیزان، در مرتبه اول، نکته اول برنامه ریزی و تدبیره. فرمود من فقر رو نمیترسم، بی برنامه‌ای رو میترسم. یه وقتی آقا امام صادق علیه السلام یکی سر رفت خدمت ایشون، این قصه رو خوب عنایت کنید، خب ظاهرا جلسه معمولی بوده، شاید خونه امام صادق بوده یا یه جایی بوده که جلسه رسمی و مهمانی و حضور در جمع نبوده. امام صادق یه لباسی پوشیده بود، خود کهنه بود، لباس کهنه بود، یقش هم یه جایش پاره شده بود، وصله کرده بودن، دور ننداخته بودن، قابل استفاده بود این لباس. این بنده خدا آغازش باشه حرف میزد اما چشماشو دوخته بود به یقه امام صادق، این نگاه به لباس آقا میکنه. آدم گاهی حرف میزنه، مردم حواسشون جای دیگه است، خب سخنران اشتباه میکنه، آدم حواسش این ور اون ور میره، باید توجه باشه. آقا داره با این حرف میزنه، یه وقت آقا فرمود که چه کار میکنی، کجا رو نگاه میکنی؟ گفت آقا به یقه پیران شما این چرا وصله داره؟ امام صادق فرمودن، خیلی جالب این روایت، سه تا نصیحت بهش کرد. فرمود لا ایمان لمن لا حیا له، یک، کسی که حیا نداره ایمان نداره. دو، لا مال لمن لا تقدیر له، کسی که برنامه ریزی نداره ثروت نداره، گنج قارون هم که باشه بی برنامه تمام میشه. لا مال لمن لا تقدیر له، این دو. سوم، این مهمه، لا جدید لمن لا خلق له، کسی که گای کهنه نپوشه نو نداره، چون همش که نو بپوشی نو چی میشه؟ کهنه میشه، بالاخره کت شلوار کناری آدم باید داشته باشه. لا جدید لمن لا خلق له، خلق به معنای کهنه است، کسی که گای بالاخره کهنه نپوشه، گای تو خونه بلزا. در روایت داریم یک مصداق اسراف اینه که لباس مهمونی رو تو خونه بپوشی، لباس بیرون و کچلوال پلوخوری رو مثلا بخوای بری یه جای ساده بپوشی، نه، فرق میکنه. آقا فرمودن اون که ایمان حیا نداره ایمان نداره، اون که تقدیر و برنامه ریزی نداره ثروت نداره، و اونی که نو نداره، کهنه استفاده نمیکنه، نو نداره، لا جدیده. خیلی آقا این نکات دقیقه، ببینید نا تو کلمات ائمه ما اومده، اینا تمام ریز موضوعات رو فرمودن، تمام ریز مطالب رو بیان کردن. این یک نکته که در زندگی باید برنامه ریزی باشه، همونه که رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودن تدبیر شما رو از پشیمانی حفظ میکنه. برنامه داشته باشی جوان عزیز، تو 3 ساعت سر خیابون وای میسی، 5 ساعت توی پارک میشینی، بی خود وقت تو به بتالت، تو فکر کردی این حافظه برات میمانه، این جوانی برات میمانه، این محاسنت مشکی میمانه، این حافظه با این عظمت تو جوانی در اختیار توست، چرا به حفظ قرآن، چرا به حفظ روایات، چرا به حفظ اشعار، هرچی دوست داری، من خط نمیدم حتما این مطلب خاص، شما دوست داری اونی که علاقه داری و اونی که شرافی شر نیست، این جوانی که نمیمانه، این سلامت که برای شما نمیمانه، این بفرمایید که توان برای انسان هم میشه نمیمانه. برنامه ریزی، من الان چقدر میتونم امسال سال 88 از فرصتام استفاده کنم، چقدر از جوانیم استفاده کنم، این یک نکته. نکته دوم، گفتم 3 تا نکته است دیگه، نکته دوم آیان، برادران، خواهران، اولویت سنجیه. ما از اینجام خیلی لطمه میخوریم، اولویت سنجی، من یه قصه بگم اول بعد اولویت سنجی روشن بشه. یه کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، 2 تا دینار از جیبش در آورد، 2 دینار، خب یا رسول الله من 2 دینار رو میخوام صدقه بدم. خب آقا یه کسی یه پولی میخواد صدقه بده، باید چیکار کنه؟ اومده خدمت پیغمبر سوال میکنه. رسول خدا فرمودن الک والدان، پدر مادر داری؟ بله آقا، الحمدلله هر دوشون زندن. فرمود برو این پول رو به پدر مادرت بده، انفاق کن به اونا، میخوام اولویت رو بگم. رفت و برگشت، خب یا رسول الله 2 دینار دیگه میخوام صدقه بده. فرمود الک ولد، اولاد داری؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود برو به اولادت بده. حالا همون روز یا فرداش اومد 2 دینار دیگه، از اولا همه رو نمیکنه و خورد خورد میاد، 2 دینار دیگه آورد، یا رسول الله اینم میخوام انفاق کنم. فرمود الک زوجه، همسرت زنده است؟ در قیق بله آقا همسرم هست. فرمود برو به همسرت بگو. 4 مرتبه آمد، یا رسول الله 2 دینار دیگه میخوام انفاق کنم. فرمود الک خادم، خادم داری؟ خدمتکاری، شاگردی، غلامی، کسی که بالاخره کارات رو انجام میده؟ گفت بله یا رسول الله. فرمود برو بده به خادمت. انفق هما، انفاقش کن به خامر. پنجمین مرتبه که آمد، یا رسول الله دو دینار دیگه دارم میخوام انفاق کنم، فرمان برو بده به فقرا، برو به کسی مردمی بفیسه. خیلی مهمه. ما باریم افرادی که گاهی به اولادش نمیرسه، به همسرش نمیرسه، مادرش در فقره، پدرش در فقره، خرجایی انجام میده بیهوده بیدلیل، جاهایی رو پوشش میده. بابا اول وظیفه تو والدینته، واجبه، به گردنته. حتی نباید مطرح کنه پدر و مادر تو بری کمکش کنی، وظیفه شرعیته. من دیگه نمیخوام الان وارد بحث حقوق والدین بشم که چقدر اسلام سفارش وظیفت فرزندت دانشگاهش رو، تحصیلش رو، ازدواجش رو، هر جوری میتونی. وظیفت همسر اونقدر بعضی به خانواده‌هاشون سخت میگیرن، خسرت به خرج میدن، بخل به خرج میدن. ببینید اینا نکته است. اولویت سنجی. یه کسی آمد خدمت شیخ انصاری از تجار ایران، رفته بود خدمت شیخ. شیخ انصاری میدونه شخصیت بسیار والا و بالایی است. من هر وقت نجف میرم سر قبر ایشون میرم، تو ایوان نجف امیرالمومنین علیه السلام دفنه، و کسی است که سالهاست کتاباش تو حوزه های ما تدریس میشه و یه عمری با زهد زندگی کرد. یه تاجری رفت خدمت ایشان، یه مبلغی رو به ایشان داد، گفت حضرت آقا این نه خمسه، نه زکاته، نه کفاره است، نه وجوهات، این مال شخصی خودم پاک و حلال و طیب به شما هبه کردم، میخوام یه قدری به زندگیتون سر و سامان بدید، یه منزلی برای خودتون بخرید. ایشون فرمودن مال مال منه دیگه، هر جور بخوام تصرف میکنم. گفت بله، اولویت سنجی. اون آقام رفت حج میخواست بره یا جای دیگه. بعد از مدتی آمد مرحوم شیخ انصاری یه زمینی خرید تو نجف، هنوزم هست اون مسجد، مسجد ترک ها معروفه در نجف، شاید دیده باشید بعضی عزیزا، مسجد شیخ انصاری هم بشه. زمینی خرید تو نجف، به هر حال برای محل درس و برای نماز جماعت و اینا جای مناسبی نبودن، خرید ساخت. طرف که آمد و آقا بیا من اینو خریداری کنم، این اولویت سنجی است. یه وقت ممکنه به این مرحله برسه. مهمه که انسان کجا سرمایه گذاری میکنه، وقتشو، انرژیشو، مالشو. در روایت داریم بپرهیزید از مال راکد. روایت آقا اینا وقت نیست، ولی خیلی چیزای قشنگی تو احادیث ما در این رابطه است، من براتون عرض میکردم. سوال شده آقا مال راکد چیه؟ امام معصوم فرمود مالی که استفاده نشه. گفتن آقا کجا استفاده کنیم؟ فرمود در بستان، در دار، در زمین بیاندازی. چه اشکال داره مؤمن بتونه پولش و ثروتش رو توی این کارا بیاندازه، به فقرا کمک کنه؟ اولویت سنجی. این نکته دومی که باید بهش دقت بشه. نکته سومی که در روایات و در مضامین دینی ما آمده، اینم خوب دقت بفرمایید، یه بحث رو جمع کنم. رعایت سطح جامعه است. با این سه تا نکته آقا قناعت روشن میشه. یک، آدم باید برنامه‌ریزی داشته باشه. دو، اولویت سنجی داشته باشه. سه، رعایت سطح جامعه. ببینید آقا سطوح جامعه با هم متفاوته. الان با 20 سال پیش، با 30 سال پیش سطح جامعه یکسان نیست، متفاوته. سطوح جامعه، یه وقت انسان توی یک محله فقیره، یه وقت انسان توی محله غنیه، یه وقت انسان توی یک شرایط تحریمه، یه وقت توی یک شرایط عادی است. این رعایت سطوح هم از روایات ما و از فرمایشات ائمه معصومه استفاده میشه. لذا زندگی خود امام صادق علیه السلام با زندگی امیرالمومنین متفاوت بود، چون زمان امیرالمومنین با زمان امام صادق متفاوت. بعضی متأسفانه توی این قضایا تنگ نظرن. الان شما یه عالمی رو میخوای برای تهران سخنرانی، مشهد سخنرانی، خب حالا با یه پیکان تو گرمای تابستان تو این جاده اتوبان آقا نرسه، اذیت بشه، خب چه اشکال داره؟ یه وسیله خوبی باشه ایشون برسه، سخنرانیشو بکنه، درسشو بده، مطالبشو مطرح کنه، مساجد بهترین سرویسی رو داشته باشه، بهترین وسایل رو داشته باشه، امکانات رو داشته باشه. رعایت سطوح جامعه که میگم منظور اینه که وقتی توجه به این نکات بشه. آمد یک کسی خدمت وجود مقدس امام صادق، یه مرکبی خریده بود، الاغی خریده بود. آقا بهش فرمودن چرا اسب نخریدی؟ آقا الاغ خب خرجش کمتره، اسب خرجش بیشتره. آقا فرمودن اون که میتونه اون حیوانان روزی بده، این یکی هم میتونه بده، فرق نمیکنه. خدا مگه برای روزی مرز تعیین کرده که من مرکب و تا این سطح فقط روزی میدم؟ نه، سطح جامعه. ببینید آقا این داستان رو دقت کنید، تو مدینه قحطی شد، وضع مالی مردم به هم ریخت، گندم کم شد، گندم گران شد. امام صادق ذخیره چند ماه گندم داشت، چند ماه گندم. اگر این وضعیت پیش نمی اومد شاید آقا این کارو نمی کرد، اما یکی از یارانش رو فرستاد فرمود برو ببین بازار چطوره. اومد که آقا بازار وضع خرابه، گندم گیر نمیاد، حسابی قیمتا بالا رفته. فرمود تمام این گندمایی که تو انبار ما برای چند ماه داریم ببرید تو بازار به قیمت ارزان بفروشید، بازار بشکن ببرید بفروشید. بعد فرمود شما هم یومن به یوم، روز به روز برید برای من گندم بخرید، روزانه بخرید. مسلم به اون نرخی که امام گندم داده بود دیگه بهش نمیدادن، چون بازار بالا رفته بود قیمت. بعدم فرمود تقسیمش کنید دیگه، یه دست گندم نخرید، نصف جو نصف گندم، شعیر و سلا گندم. فرمود نصف جو. این میرسن رعایت سطوح جامعه رو. کسانی که متاسفانه گاهی دست به احتکار میزنن، کالای مردم رو ذخیره میکنن، با وجود نیاز بازار اقدام به این جور مسائل میکنن، خب این داستان چی میخواد بگه؟ امام صادق مال شخصیشه، خودش خریده، گندم تو منزلشه، دستور میدونیم گندم برید بفروشید، روزی به روز به روز برید بخرید. این سه تا نکته اگر دقت بشه میرسیم به این جمع‌بندی. اللهم انی اعوذ بک من قلت القناعه، خدایا پناه برم به تو از عدم قناعت. عزیزان، برادران، خواهران، ما تو جامعه مشکل فقر داریم، مشکل نداری داریم، مشکل ازدواج داریم، مشکل مسکن داریم. اینها یه بخشش بر میگرده به همین عدم قناعت و بی‌برنامگی. همه به هم نگاه کردن، همه بخوان هم رو با هم دیگه هم سطح بشن، نه. اگر توجه بشه سطوح جامعه، اولویت ها، برنامه ها، نه اینکه فکر کنید فقط بحث قناعت تو مسائل مالی هم باشه، نه، تو وقت، تو توان، تو استعداد، تو انرژی. واقعا اصلاح الگوی مصرف اگر تحقق پیدا کنه، مصرف صحیح بشه تو جامعه، ما انقدر نباید دچار مشکلات اقتصادی باشیم و مالی که باعث قوام جامعه است بیشتر از این میتونه تو جامعه بازدهی داشته باشد. امیدوارم خداوند به همه ما و شما توفیق قناعت، که فرمود کنز ماندنی است، فرمود گنج فنا ناپذیر است، شمشیر کند ناشدنی است، به همه ما این ویژگی ارزشمند رو عنایت بفرماید. خب روز چهارشنبه است و کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها ما خودمون موظف می‌دانیم همیشه یک روز رو از پدر بزرگوار حضرت معصومه موسی بن جعفر علیه السلام ذکر مصیبت کنیم. روز چهارشنبه متعلق است به امام کاظم علیه السلام، باب الهوائج، تریاق المجرب، شخصیتی که باب المراد است، شخصیتی که فرزندان متعدد از او به حمد الله در جاهای مختلف کشور ما منشأ برکتند. حمزه ابن موسی، احمد ابن موسی، وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها و از همه بالاتر سامن الائمه علی ابن موسی الرضا، فرزند اون امام عزیز که افتخار میکنیم ما ایرانی ها به حضور آن حضرت در این کشور. دلها رو روانه کنیم کنار مسجع شریف امام کاظم امروز، دو سه قطره اشکی به راه با دخترش فاطمه معصومه سلام الله علیها بریزیم. انشاءالله خود اون حضرت به همه ما عنایت کند. السلام علیک یا ابا ابراهیم یا موسی بن جعفر ایها الکاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. وجود مقدس موسی بن جعفر علیه السلام روزها رو روزه بود، اما افطار اون حضرت بعضی شبها با تازیانه بود، در یک زندان نبود، در روایت دارد من سجن الی سجن، مرتب جای آقا رو عوض میکرد، از بس این زندانبانا تحت تأثیر عبادت امام، تحت تأثیر بندگی امام قرار می گرفتن. اینها گا گاهی رها میکردن، مجبور میشدن امام رو جای دیگه بفرستن، تا این زندان آخری که سندی ابن شاهک اون شخص یهودی زندانبان امام علیه السلام شد. عزیزان من، برادران، خواهران، یه وقتی مرگی رو آدم انتظار داره، میره در جریان طرف بیماره، مثل کربلا که به هر حال زینب کبرا سلام الله علیها میدانست امام حسین به شهادت میرسه، در خیمه وقتی نشسته بود صدای الله اکبر دشمن بلند شد، برایش غریب نبود چون امام حسین فرموده بود من شهید میشه. اما یه وقت انسان انتظار یه مرگی رو نداره، میره یه کسی رو ببینه، ملاقات کنه، سر بزنه، میگن فلانی از دنیا رفته. این خیلی سخته. یه عده رفتن زندان آقا موسی بن جعفر رو زیارت کنن، اینا اصلا تو ذهنشون نیمده آقا از دنیا رفته، شهید شد. اینا به انتظار دیدار امام اومده. دیدید اینایی که پشت در به اتاقی وایسادن، تو اتاق عمل، اتاق آیسیو، یه وقت بهشون میگن بیمارتون از دنیا رفت، چقدر سخته. به اینا نگفتنم، همینطور که وایسادن یه وقت دیدن یه جنازه ای رو چهار نفر غریبانه دارن میارن، کل عرش حمل فوق عربه حامله نورالاله راه و ظلمساری، فاطمه معصوم شما نبودی، اما هنوز به بدن بابات زنجیر بود، هنوز به پای بابات کن بود، شما نبودی اما ساق پای بابات ساییده شده بود، اونقدر بدن نحیف بود که اگر نبود این زنجیر و کن وزنی نداشت. چی شده این بدن؟ کیه؟ گفتن این بدن امام شیعیان است. فاطمه یه معصوم شما نبودی، فرزندان اون آقا نبودن، بدن بابات و بدن نحیف لاغر، بدنی که در اثر زهر و سم اونگونه از بین رفته بود، کفن شد و به خاک سپرده شد. خبر به مدینه رسید، فاطمه معصومه یا ابتا، برای مصیبت بابا عشق ریخت، مجلس عذاب پا شد تو خانه ام احمد، احمد ابن موسی تو خانه مادر ایشون ام احمد مجلس عذاب پا شد. مردم می آمدن تسلیت می گفتن، تسلیت می گفتن، شما یه دختری، علی ابن موسی رضا شما یه پسری، اما سید و ساجدین دارن بر بدن باباش اسم می دوانن، هل هله می کنن، شادی می کنن. آیا این رسم تسلیت گفتنه؟ دید بر بدن بابای غریبش دارن این گونه جسارت می کنن. وقتی هم دختر آمد عزاداری کنه با تازیانه از رو بدن بابا، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. به باب الحوائج موسی بن جعفر، یا الله، خدایا به عظمت موسی بن جعفر در ظهور فرزندش حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. به عظمت باب الحوائج قسمت میدیم، حاجات اهل جلسه ما برآورده به خیر بگردان. به عظمت موسی بن جعفر گرفتاری را از میان جامعه شیعه برطرف بفرما. به عظمت موسی بن جعفر اسلام، مسلمین در سراسر دنیا یاری بفرما. پرچم کفر و نفاق سرنگون بگردان. خدایا عاقبت ما و فرزندانمون ختم به خیر بنما. حشر و نشر ما رو با قرآن و اهل بیت قرار بده. در این ماه رمضان همه ما رو ببخش و بیامرز. اختلاف و کینه و جدایی رو از میان جامعه ما ریشه‌کن بگردان. قلب خانواده ها رو به هم مهربان بفرما. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم الشأن ما، سلامت و عزت عنایت بفرما.